شناسی بانک مرکزی اینا به نتیجه برسه. خب الحمدلله به نتیجه رسیده، الان داریم بحث میکنیم. یک بار آوردن، یک بحث شده، ایراد گرفتیم، رفته که مجددن اصلاح بشه. انشالله امیدواریم که بتونیم به زودی این رو، منتها حتی عملیاتی شدنش ما خیال میکنیم یکی دو سال طول بکشه تا عملیاتی بشه، چون اینا نیاز به بستر سازی داره، نیاز به فرهنگ سازی داره، اینها نیاز به اصطلاح نوعی تبدیل نرم افزارهایی که قبلا طراحی شده داره. حتی من اینجا صریح بگم حسابداری بانک های ما حسابداری بانکداری ربوی است. اون چه که بانک ها سود سپرده ها رو به دست میارن، سود سرمایه گذاری رو به دست میارن، به عنوان درآمد بانک محاسبه میکنن. این درآمد بانک نیست، این درآمد سپرده گذارانه. اون سودی که به سپرده گذاران میدن هزینه بانک به حساب میارن. این هزینه بانک نیست، این در واقع میشه گفت که سودی است که باید به اونها تعلق بگیره. هزینه کجا بود؟ اصلا منابع بانک رو نباید در ستون درآمدها یا بدهی ها در بیارن، این زیر خط باید قرار بگیره، منابع خارج از بانکه که به بانک به عنوان وکالت داده شده. میبینی حتی این مفهوم وکالت جا نیفتاده. بانک هر سودی که از ناحیه سرمایه گذاری ها به دست میاد متعلق به خودش میونه. خب این غلطه. بنابراین اینها نیاز به اصلاح فرهنگ بانکداری داره، فهم بانکداری داره. و البته بازی که از چیزهایی که اصلاح شده خوشبختانه مسئله سود بر سود و جریمه بر سود و این مصوبه شورای فقهی رو داره و ابلاغ شده و اجرا شده و داریم ما نظارت میکنیم بر اجرا که تخلف نشه از اینکه سود مضاعف گرفته بشه. یک بهبودی در این جهت حاصل شده. مسئله تمدید و امهال به اصطلاح بدهی ها یک معضل بزرگی بود. مثلا بفرمایید کسی تأمین مالی شده بود برای عقود مبادله ای، خیلی خوب نتونسته به موقع بپردازه، تأخیر افتاده، از اینجا به بعد هر مبلغ اضافه ای از او بگیرن رباست.
درست.
پس این به این شکل که اینا داشتن عمل میکردن ربوی عمل میکردن. ما بردیم تو شورای فقهی بانک مرکزی، این رو به صورت راهکاری برای امحال در نظر گرفتیم، گفتیم شما دیگه نمیتونید این عقد رو تمدید کنید، باید این بدهی تسویه بشه، عقد مجددی با او برقرار بکنید، بتونید اون عقد مجددتون مدتش رو مبلغش رو تغییر بدید، مانعی نداره، میتونید مشارکتیش کنید، مشارکتی رو میتونید مبادله ای کنید، اما نمیتونید عقد مبادله ای که اتفاق افتاده استمرارش بدید. این معناش اینه که طرف بدهکار شده، بدهی محقق شده، مسلم شده، حالا این بدهی رو ما میخوام تمدید کنیم، مبلغ رو اضافه کنیم، این ربای محضه.
درست.
دقت فرمودید. بنابراین این کار رو کردیم. دوستان ما که الان ناظران شرعی هستن توی شورای توی هیئت مدیره بانک حضور پیدا میکنن، توی کارکنان بانک حضور پیدا میکنن، اینا رو تبیین میکنن، توضیح میدن و رصد میکنن که همون چیزی که مسببه شورای فقهیه به اجرا در بیاد.
بسیار عالی. من این توضیح رو بدم برای شنوندگان گرامی که جناب مصباح مقدم که امروز افتخار داریم باشون گفتگو میکنیم، علاوه بر اون سمت ها و مسئولیت هایی که اشاره شد، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم هستن. حالا شما، من یکی از سوالاتم راجع به وظایف همین شورای فقهی بود که جناب عالی تقریبا اشاره فرمودید به بعضی از کارهایی که این شورا داره انجام میده و عزمی که داره برای اینکه در واقع بانکداری ما رو به مسیر درست اسلامی خودش هدایت بکنه. شما اشاره فرمودید که مالزی نمونه موفقی از بانکداری اسلامی بود. میشه این سوال رو اینگونه مطرح کرد که مالزی به این دلیل موفق بوده که ثبات اقتصادی بهتری نسبت به ایران داشته؟ شاید کشور ما در طول سالهای گذشته، خب ما جنگ رو داشتیم، تحریم رو داشتیم از همون اول انقلاب تا امروز و اتفاقات متعددی در واقع اقتصاد ما رو تهدید میکنه. میتونیم بگیم که اونها موفق بودن به دلیل اینکه ثبات اقتصادی داشتن یا نه؟
ببینید، من نفی نمیکنم که خود ثبات اقتصادی بسیار تاثیرگذاره. ثبات اقتصادی است که نرخ تورم رو پایین نگه میداره، ولی مدیریت بسیار قوی آقای مهاتیر محمد که یه مدت بیش از 20 سال در نخست وزیری این کشور بسیار تاثیرگذار بود که این ثبات اقتصادی، وگرنه کشورهای متعددی هستن که دچار جنگ نیستن، ثبات اقتصادی هم ندارن، راه دور نریم ترکیه، آقای اردوغان دیگه این برای چندمین باره که رئیس جمهور میشه.
درسته.
دقت فرمودید؟
بله بله.
ولی نرخ تورم بالای 90% رو داره تجربه میکنه.
درسته.
پس اینطور نیست که لزوما نداشتن جنگ، نداشتن تحریم، نداشتن بحران‌های اینچنینی منشأ این باشه که ثبات اقتصادی بیاد. ثبات اقتصادی باشه قطعاً درسته. ولی اون چه که بیشتر اثرگذاره مسئله اعتقاد و ایمان و باور به این که باید قانون بانکداری بدون ربا اجرا بشه و پشتش قدرت باشه، حکومت باشه، نظارت باشه. این باور در نظام بانکی ما خب ضعیفه.
اتفاقی هم که میفته آجالا اینه که با تغییر دولت ها این عزمه تغییر میکنه در کشور ما.
بله بله.
یعنی مثلا دولت قبلیه نظامی رو برای بانکداری در نظر گرفت. خب میدونیم بانک مرکزی ما به نوعی مستقل نیست، همچنان متاسفانه وابسته است.
همینطوره.
همین وابستگی خودش شاید علت خیلی از اتفاقات منفی در نظام بانکی کشور باشه.
بله بله. خوشبختانه الان قانونی که مجلس محترم تصویب کرده در مورد بانک مرکزی، بخشش دقیقاً مربوط به استقلال بانک مرکزی و همین شورای فقهی و هیئت عالی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظامی، همین روزها در مجمع تشخیص داره در موردش بحث میشه.
بله.
و اهتمام اعضای محترم مجمع تشخیص بر اینه که استقلال بانک مرکزی تأمین بشه و شاخصهایی تعریف شد و این که شورای پول اعتبار منحل میشه، یک هیئت عالی تشکیل میشه. این هیئت عالی رئیسش وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اونجا حضور داره، عرض کنم خدمت شما، رئیس سازمان برنامه و 4 صاحب نظر متخصص اقتصادی و بانکی که اینها توسط رئیس بانک مرکزی معرفی میشن، توسط رئیس جمهور حکم داده میشه و البته به صورت این امکان هم براش وجود داره که هر رئیس جمهوری میاد تعدادی از اینها رو تغییر بده، ولی رئیس بانک مرکزی باید پیشنهاد تغییر بکنه رئیس جمهور.
دوست.
خب این خودش یه مقدار خارج میکنه بانک رو از دخالت‌های وزرا. قبلا وزیر سمت شرکت میکرد، وزیر کشاورزی شرکت میکرد، اینا همه مطالبه گرن، اینا همه فشار میارن به بانک مرکزی که نقدینگی بده. الان داره این یه مقدار اصلاح میشه. طبعا اگر چنین اتفاقی بیفته ما کمتر شاهد رشد نقدینگی به صورت بیرویه خواهیم بود و بی‌ثباتی نظام بانکی کاهش پیدا میکنه.
درسته. عرض شد که مثل سالهای گذشته همطور که اشاره شد امسال هم یک همایش 2 روزه‌ای تحت عنوان بانکداری اسلامی قرار هست برگزار بشه. 33 همایش بانکداری اسلامی روزهای 7 و 8 شهریور ماه در تهران برگزار میشه. عناوین اصلی که برای امسال در نظر گرفته شده حاج آقا هدایت اعتباری و رشد بدون تورم هست.
بله.
و همینطور موضوع علل ناترازی بانک ها و راه های برون رفت از اون. حالا شما به ناترازی بانک ها من فکر کنم که به خوبی اشاره فرمودید و توضیح دادید که علت چه هست، چه شده که این اتفاق افتاده و چه شده که اینا در این گرداب ناترازی گیر کردن و همینجوری این ادامه داره. اما اگر موافق باشید یه مقدار راجع به هدایت اعتباری و رشد بدون تورم بیشتر با جناب علی صحبت بکنیم که در واقع چه هدفی رو میتونه محقق بکنه در سیستم بانکی کشور ما.
بسیار خوب. ببینید هدایت اعتباری و کنترل تورم یک هدف بسیار اساسی و مهمی است که در دستور کار این همایش قرار گرفته و در دستور کار بانک مرکزی هم هست. کی این هدایت نقدینگی اتفاق میفته، هدایت اعتباری اتفاق میفته؟ وقتی که ما در 2 بخش اقتصادی که داریم، بخش مولد و بخش غیر مولد، برای بخش مولدمون هزینه ها رو کاهش بدین، برای بخش غیر مولدمون هزینه ها رو افزایش
بدین.
خب کاهش هزینه های بخش مولد یک اتفاق سال گذشته و امسال رخ داده. سال گذشته 5% از عرض کنم خدمت شما مالیات 25% شرکت ها کاهش پیدا کرد، امسال هم 2%. پس این یک قدم مبارکی است در کاهش هزینه های بخش مولد. منتها این کافی نیست. یکی از هزینه هایی که بخش مولد داره امروز هزینه تامین مالیه.
درست.
باید این هزینه تامین مالی که الان میگیم 23% باشد. خود این هزینه است که برای تولید کننده، این هزینه رو برداریم و از تولید کننده بخواهیم با هزینه صفر ما تو رو تأمین مالی میکنیم
و از اون بر از اون بخش غیر مولد تأمین بکنیم، درسته؟
حالا اینطور نیست که معناش این باشه که پس مفت مفت دارن این منابع رو از بانک ها میبرن. نه، این منابع به صورت مشارکت در تولید و تجارت ورود کنه و نتیجهش بازدهی هرچه داشت از سود تولید و تجارت، نه هزینه برای تولید کننده. دقت فرمودید؟
درسته.
خب این یه طرف مسئله است. طرف دیگر مسئله در مورد هزینه ها، مسئله ایجاد هزینه برای بخش غیر مولدی. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این میتونه بسیار کمک بکنه. من نمیدونم الان این قانون در چه حالی، گمون میکنم نهایی نشده.
نشده هنوز.
سال هاست این قانون در مجلسه. چرا اراده‌ای وجود نداره که این رو زودتر به نتیجه برسونن؟ آیا کسانی که متوقف میکنن این قانون رو،
به نظر میرسه کسانی منتفع میشن،
زینف
ان،
خدا نکنه که توی مجلس یک چنین اتفاق افتاده
باشه. هست.
خب زودتر فشار بیارن اینو حلش کنن. اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه به نتیجه برسه، یک سال و بیشتر نیازمند به بسترسازی برای اجرا داره. خب کی میتونه به نتیجه برسه؟ میشه دو سال دیگه، سه سال دیگه. ولی اگر این اتفاق نیفته، تا وقتی که این اتفاق نیفته، ما هزینه برای بخش غیر مولد ایجاد نکرده ایم. دلالی و واسطه‌گری هایی که توی زمین و خانه و ملک و خودرو و ارز و نمیدونم سکه و امثال اینها صورت بگیره و الی ماشاءالله سایر موارد، اینها باید هزینه پیدا کنه تا منابع از این طرف انتقال پیدا بکنه، هدایت بکنه به طرف. این یک هدایته. یک هدایت هم مسئله نظارت بر مصرفه. من یک نمونه رو که قبلا هم توی گفتگوهای خودم داشتم بذارید بگم. یه استاد بزرگواری هست، استاد دانشگاه شهید بهشتی، که اساتید قدیمیه. ایشون با چند تا از استادایی که شاگردان ایشون بودن، ما رفتیم خونه‌شون و جلسه داشتیم و گفتگویی، گفت یک تولید کننده قطعه، قطعات خودرو، با من تماس گرفت. این حرف مال حدود 15 سال 20 سال قبل،
درست.
گفت که 5 میلیارد تومان به من وام دادن، کجا سرمایه گذاری کنم؟ گفتم مرد بزرگ، این رو به تو دادن اشتغال ایجاد کنی، تو همون قطع سازیت به کار بگیر. گفت برو بابا،
کی میره تو اون تولید؟
آره،
عجب.
جالب اینه، اون وقتی که این سخن گفته میشد و این کار، این اتفاق افتاده بود، مال اون دورانی بود که دو مرتبه مسکن رونق پیدا کرده بود و قیمت مسکن 6 ماه دو برابر میشد. دقت بکنید، گفت رفتم 5 واحد آپارتمانی خریدم، 6 ماه بعد به دو برابر فروختم. خب این ما میگیم یعنی بانک نظارت نکرده،
وام رو با سودش تسویه کرده و کلی هم سود گذاشته تو جیبش.
بله، بانک نظارت نکرده که این وجوه بره تو اون کارخونه به کار گرفته بشه، تعداد کارگراش از فلان عدد به فلان عدد برسه. خب اینا نمیخواست نظارت کنن؟ اگر نظارت میکردن بر مصرف وجوه، اون قطع سازی رو نقد پیدا میکرد، نه اینکه یک قطع ساز به من مراجعه کنه، به من میگوید که آقا به من فشار میارن قطعه چینی وارد کن، لیبل ایرانی بزن، ما ازت میخریم. ای وای، افتضاحه. پس کارگر ما شاغل نمیشه. ما به عنوان حمایت از اشتغال در داخل داریم حمایت میکنیم از خودروسازان، بعد میبینیم قطعش از چین وارد میشه، قطعه بفرمایید که بسیار
بنجل
بنجل میذارن روی چی. نتیجهش هم اینه که ایرانی باید استفاده بکنه از خودروهای بهتر، از یه خودروهای
در نهایت اون حس بد نسبت تولید ملی ایجاد میشه،
حس بد نسبت تولید ملی. ببینید چه آثاری داره اینها. پس مثلا نظارت بر مصرف وجوه، آقا هزینه داره، قبول داریم، ولی درآمد داره، منافع داره، منافع ملی داره. بانک ها باید نظارت کنن بر مصرف وجوه. اگر نظارت نکنن بر مصرف وجوه، بلبشوی اتفاق افتاده که نمیشه جمعش کرد.
حالا شما فرمودید نظارت، به نظر میرسه که ابزارهای نظارتی بانک ها که میتونه بازوی خیلی موثر باشن، اونا خیلی ضعیف عمل کردن، یا
ابزار نظارتی که فراهمه،
یا اینکه شاید مثلا چه میدونم باندهای رانت باز و حالا به نوعی فساد و چه میدونم مافیایی حضور پیدا کردن در سیستم بانکی، حالا وام های کلان میگیرن بدون ضابطه و اینکه جای دیگه خرج میکنن، مثل این موردی که شما اشاره فرمودید، و بانک ها خیلی نظارت این موضوع ندارن.
بله، ببینید به نظرم نقطه کلیدیش تو همون سود علن نصابه.
درست.
چون یه سود فیکس برای سرمایه گذار در نظر میگیره دیگه، الان علن حساب نیست اینجا.
همینطور.
همون سود فیکس رو مطالبه میکنه. قرارداد هم تو نوشته که این سود من بده. اگر ضرر کردی اینو بده، اگر سود کردی اینو بده، اگر دولا پناه سود کردی همین رو بده. دقت کردی؟ خب اینو باید اصلاحش کرد، باید اینطور باشه. به نظر من باید بانک ها برای هر بنگاهی که تأمین مالی میکنن یک حساب مشترک ایجاد کنن که بین خودشون و اون طرف قراردادشون باشه. هر چه منابع مالی میدن بهشون در اون حساب مشترک بریزن، از اون حساب مشترک برداشت میکنه، متوجه میشن، بعد هر آنچه که خرید میکنه، فروش میکنه به اون حساب برگردونه، سودش هم مشخص میشه، الزام کنن و به اصطلاح کنترل کنن، نظارت کنن که خارج از این اتفاقی نیفته. الان دیگه نظارت ها که نظارت های با اشخاص نیست که ما بگیم هزینه ها بالا میره. الان نظارت ها نظارت های برخطه،
سیستمی.
این سیستمیه، این نظارت های سیستمی خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. بله، بانک، شخص تأمین مالی شده توسط بانک باید دائما این نگرانی داشته باشه که تخلف کنه بانک بهش دیگه دو مرتبه تأمین مالی نکنه. اونجاست که گزیده میشه و جلو این اتفاقات ناگوار گرفته میشه.
خیلی هم خوب. به من فکر کنم که تنها سوالی که باقی مونده و دوست دارم بپرسم تا فرصت داریم، بحث چالش های بانکداری اسلامی با مقررات بین‌المللیه.
بله.
البته نمیتونیم بهانه بیاریم، چرا که یک نمونه بارز موفق مثل مالزی داریم.
بله.
داره با دنیا کار میکنه.
بله.
آیا به نظر جناب عالی ما چالشی داریم با مقررات بین‌المللی و نظام بانکی جهانی؟
یکی از بهانه هایی که معمولا بانکای شعب بانکای ایرانی در لندن، پاریس، نمیدونم آلمان، همین
امارات
میگیرن همینه که آقا ما زیر نظر بانک مرکزی اونا هستیم، اونها این ابزارها رو نمیشناسن. دروغه. خود اونها گیشه بانکداری اسلامی را اندازی کردن که منابع مالی مسلمان رو جذب کنن و مستشار شرعی گرفتن که اطمینان خاطر بدن به سپرده گذارانشون. پس این نوع بانکداری اونجا وجود داره و باش میشناسن. جالب اینه در بحران 2008 بخش مهمی از بانک های امریکایی اروپایی ورشکسته شدن.
همینطوره.
بانک آی دی بی در واقع بانک توسعه اسلامی گریدش A هست.
بله.
و در اون بحران دچار مشکل نشد.
بحران رو رد کرد. راحت
رد کرد، منحصر به اون نبود. بانک های اسلامی دیگه هم همینطور هیچ دچار بحران نشد. برای اقتصاددانان سرمایه‌داری این سوال پیش آمد، چی شد 2008 تا 2012-13؟ این همه بانک ما ورشکسته شد ولی بانک‌های اسلامی ورشکسته نشدن، دچار بحران نشدن. بررسی کردن، در کنفرانس‌های خودشون ارائه کردن، چون ما متکی بر نرخ بهره هستیم، اینها متکی بر نرخ بهره نیستن. این بانک‌ها بانک‌هایی هستن که تابع بازدهی سرمایه در بازار واقعی کالا و خدماتن. در بازار واقعی کالا و خدمات هر اتفاقی رخ بده تو این بانک منعکس میشه، و چون بازار واقعی کالا و خدمات که ورشکستگی نبوده.
درست.
پس این بانک هایی هم که تامین مالی کردن اونها رو ورشکسته نیستن. خود این بانک تو اسلامی توسعه نمونه بسیار عالی است. ما خودمون اونجا شریکیم. 53 کشور سهام دارن، ایران جز بنیانگذاران است. خیلی خوب، این بانک الگوس. چطور شده که بانکداری موفق با گرید 4A؟ دقت میکنین، با گرید 4A موفقه. خب همین بانک مالزی، بانک بحرین، بانک کویت، دلت البرکه، بانک های دیگر، کشورهای دیگر، دقت میکنین، خب اینا بانک های موفقی هستند. چطور شد که ما بگیم وقت تعامل ندارن؟ این بانک ها تعامل ندارن با همه بانک های
با همه دنیا تعامل دارن، تعامل هیچ مشکلی هم ندارن.
جالب اینه، من دیدم HSBC شعبی داره توی دبی، ما امارات. اصلا شما تو فرودگاه اگر برید که من اتفاق افتاده رفتم دیدم تابلو HSBC خورده.
بله.
خیلی خوب، اینا دارن توی کشور مسلمون با
کار میکنن,
سرمایه گذاران مسلمون چه سرمایه دارن؟ آیا اونا دنبال اینن که بهره بگیرن؟ حتما نه, دارن با الگوی بانکداری اسلامی عمل میکنن. بنابراین بانک های غیر اسلامی اسلامی عمل میکنن و موفقن, بانک های اسلامی دیگر دارن اسلامی عمل میکنن و موفقن, و روابطشون هم با بانک های بین المللی کاملا شناخته شده و پذیرفته شده است. اینی که بگیم آقا بانکداری بین المللی ربوی است, بانکداری ما بدون ربا, آقا به یک معنا اونا ربا رو تموم کردن. وقتی نرخ بهره در ژاپن میشه صفر,
مشخص از این مرحله گذر کردن,
یعنی از اینجا عبور کردن دیگه.
همینطور. خیلی متشکرم از شما جناب مصباح مقدم عزیز از اینکه در واقع وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید. اجازه بدید که این سوال رو هم تا فرصت داریم از جناب عالی بپرسیم, چون ما این روزها در واقع در دولت 13 شاهد عضویت کشورمون ایران در برخی سازمان‌های بین‌المللی هستیم, مثل شانگهای یا بریکس یا سازمان‌های مشابه مثل اوراسیا. میخوام بدونم نقش بانک‌ها در سازمان‌های منطقه‌ای که در واقع ما به عضویت اونها درآمدیم چگونه میتونه باشه.
اولا تبریک میگم این الحاق ما به بریکس رو, و یک اقدام بسیار مبارکی است و شجاعانه است که رخ داده. حدود شاید 3.5 میلیارد جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکسن.
بله,
حالا با اینها کشورهایی که داره اضافه میشه عدد افزایش پیدا میکنه, و یکی از چیزهایی که انتظار میره در مورد بریکس اتفاق بیفته راه اندازی بانک مشترک و پول واحد مشترک. اگر این اتفاق بیفته کشورهای مثل چین, روسیه که تحت فشار تحریم های امریکا قرار دارن, و ایران, اینها میتونن فارغ از این تحریم ها فعالیت های اقتصادی و داد و ستد های خودشون رو انجام بدن. با توجه به این که چند کشور اسلامی هم عضو بریکس دارن میشن, گمان میکنم خیلی راحت میشه تعامل بین بانک های ما و بانک بریکس اتفاق بیفته. هیچ مانعی نداره. چطور این تجربه داره در خود کشورهای غربی رخ میده, بین ما و این کشورها راحت تر میتونه این تجربه اجرایی و عملیاتی بشه که دو شکل نهاد بانکی کنار هم قرار بگیرن و تأمین مالی بشن. امروز در جهان بخش مهمی از بانک ها بانک های سرمایه گذاری هن.
درست.
و بانک های سرمایه گذاری غالبا روش هاشون تأمین مالی با نرخ بهره نیست, نگاه میکنن به بازدهی سرمایه.
درسته.
مشارکتیه, و اونها که دیگه مشکلی از جهت بانکداری اسلامی ندارن. معتقدیم چون اساس روابط بین المللی ما هم در مورد بانکداری برای تأمین مالی مشارکتیه, بنابراین کاملا ما میتونیم با اونها تعامل همه جانبه ای رو داشته باشیم در بدبستان و تأمین مالی به صورت مشارکتی. مشارکت هم پذیرفته است از ناحیه اونها, هم پذیرفته است از ناحیه ما.
خیلی متشکرم. پس با این صحبتایی که با جناب عالی داشتیم در پایان میتونیم امیدوار باشیم که به هر حال در سالهای آینده, حداقل در 2-3 سال آینده, شاهد اتفاقات بهتری در حوزه بانکی کشورمون باشیم, و
ان شاء الله
سال دیگه همین موقع بشینیم با جناب عالی صحبت بکنیم, ببینید که یه به هر حال بارقه های امیدی در نظام بانکی کشورمون ایجاد شده و داریم میریم به سمت و سوی بانکداری واقعی اسلامی.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما جناب مصباح مقدم که در این مصاحبه رادیویی شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنم و سپاسگزارم, و شنوندگان گرامی امیدوارم که این گفتگو مورد پسند و توجه شما واقع شده باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم, اشتغال به وجود میاد,
مسئله تورم حل خواهد شد.
اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. همینطور شنوندگان محترم می توانند با این دو شماره در ارتباط باشند، نظرات خود رو بیان بفرمایند، انتقاد کنند، پیشنهاد بدن و همکاران ما رو در ارائه برنامه بهتر کمک کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
این برنامه ها از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از این که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. از شما شنوندگان ارجمند در حالی که به ساعت 18 نزدیک میشیم دعوت میکنیم به برنامه روزگار رضاخانی توجه فرمایید.
قرارداد نفت دارسی، این قرارداد را رضا خان در آتش انداخت. روز پنجم آذر 1311 شمسی رضا خان در جلسه